در واقع این جدایی رو خلاف منافع خودشون میدونن و چون چاره ای ندارن دنبال این هستن که به نوعی استقلال کامل خودشون رو از بریتانیا کسب کنن و تبدیل به کشورهای جدیدی در اروپا بشن.
آقای دکتر میرتاری، یه سوال غیر آکادمیک میخوام ازتون بپرسم. الان خیلی ها در کوچه و خیابان ممکنه در مورد این صحبت کنن که کشورهای نظیر بریتانیا، که البته خب ما نظیر بریتانیا واقعا نداریم، اینها دارن خون دنیا رو میمکند به نفع کشور خودشون و ملت خودشون، ملت خودشون نه طبقه خاص. این تفکر برخیست در کف خیابان و میگن که خب این کشور کشور خوبیه چون داره بقیه کشورها رو نابود میکنه به نفع ملت خودش، و عده دیگر هم که خب نه، معتقد هستن که انسانیت باید بر دنیا حکم فرما باشه. قطعا معتقد هستن که بریتانیایی ها سیاستمداران بریتانیایی سیاستمداران هستن که حداقل کسی فکر میکنن. واقعا بین این دوگانگی، به قول خارجی ها تو این دوالیته، چی باید گفت که به درد اذهان عمومی بخوره برای تمیز دادن این دوتا از هم؟ چجوری باید فکر کنیم راجع به کشوری که خاک دیگر کشورها رو به توبره برده و حالا خودش ممکنه ملتش در آسایش هم باشن؟
ببینید، اینجا اولا در روابط بین الملل مخصوصا دو نظریه بسیار کلی یا دو کلان نظریه وجود داره: نظریه رئالیسم یا واقع‌گرایی و نظریه ایدئالیسم یا آرمان‌گرایی. عملا مشاهده این هستیم که رفتار کشورها بیشتر بر مبنای رئالیسم یا واقع‌گرایی قابل توجیه و تفسیر هست. بر مبنای این نگاه کشورها به دنبال کسب قدرت، حفظ قدرت و افزایش قدرت هستند. قدرت به معنای عام کلمه، و بریتانیا هم از این مسئله مستثنا نیست. اما اینکه آیا مسئله دیگه ای ما داریم به نام منافع ملی، که متاسفانه در خیلی از کشورها منافع ملی با منافع یک طبقه عملا گره خورده.
بله.
آیا بریتانیا در راستای منافع ملت خود کار میکند یا منافع طبقه خاص؟ واقعیت اینه که در کشورهای غربی معمولاً الیت‌ها یا طبقه نخبگان، اهم از نخبگان سیاسی، نخبگان مالی، اقتصادی و امثال اینها هستند که حکومت می‌کنند و گردش منافع بیشتر حول محور گردش منافع اینهاست. اما خب نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینه که اساساً به نظر من در کشورهای غربی، از جمله در بریتانیا، مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، در چارچوب کاهش در واقع شکاف‌های اجتماعی و ایجاد نوعی عدالت اجتماعی، پدیده‌ای به نام دولت رفاه یا ولفر استیت شکل گرفت.
بله.
که این ولفر استیت در واقع عهده‌دار ایجاد حداقلی از رفاه و آسایش و امکانات برای همه مردم هست. الان خب این در کشورهای اروپایی، مخصوصا در اروپای شمالی شکل گرفته، در اسکاندیناوی و اینها، در انگلیس یا هم بریتانیا هم کم و بیش این سیستم هنوز وجود داره تحت عنوان سیستم NHS، همون سیستم بهداشت ملی. ولی مثلا در مورد آمریکا شما اصلا شاهد بحث دولت رفاه نیستید. به خاطر همین است که در آمریکا حداقل 40 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن. میشه گفت در اروپا، در یعنی در میان کشورهای غربی، در اروپا شما شاهد برقراری عدالت اجتماعی به میزان بسیار بیشتری نسبت به آمریکا هستید.
بله.
و این واقعیتی که به هر حال وجود داره.
متشکرم. آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس روابط بین الملل، آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تفرقه بیانداز و حکومت کن و یا جدا کن و غالب شو. این عبارت همیشه در تاریخ بشر با نام لشکرکشان و جنگ طلبان بزرگ و قدرت‌های استعماری سلطه‌گر و انحصار طلب معادل بوده. با نگاهی به تاریخ جهان می‌بینیم که همیشه طبقه حاکم بر جهان این دستور کار مهم رو مد نظر داشته و از طریق جداسازی و تجزیه سرزمین ها و قدرت ها تو مسیر غلبه و فتح اونها قدم برداشته. بریتانیا هرچند تو زبان مدعیه که تروریسم مرز نمیشناسه، با این حال مثل اینکه تروریسم برای بریتانیا خوب و بد داره و تنها تروریست های قابل محاکمه هستن که برای بریتانیا خطرآفرین باشن. همونطور که بررسی ریشه فعالیت ها، بسترهای حقوقی و منابع مالی گروه های تروریستی خرد و کلان نشون میده که بریتانیا به رغم نقاب های بشر دوستانه نه تنها محملی امن برای تروریست ها شده، مهد تروریست پرور هم میتونه لقب بگیره. اختلاف بیانداز و حکومت کن سال هاست به عنوان استراتژی در دستور کار روباه پیر قرار داره و بر این اساس دولت انگلیس که استادی تمام عیار تو فرقه سازی و ایجاد چند دستگی بین اقوام و مذاهب محسوب میشه، همیشه برای گروه هک های مختلف تروریستی فرش قرمز پهن کرده و محلی شده برای مقرهای برنامه ریزی این گروه هک ها و رهبراشون. امروز ارتباطات گسترده وهابیت، بابیت و بهائیت با انگلیسی ها و نقش مستقیم دستگاه اطلاعاتی این کشور تو پرورش این فرقه های سیاه بر کسی پوشیده نیست. علاوه بر برگزاری جلسات گروهک منافقین تو لندن و دیدارهای نمایندگان پارلمان این کشور با اعضای این گروهک، دستور حدود یک دهه پیش وزارت خارجه بریتانیا مبنی بر خروج نام گروهک منافقین از فهرست گروه های تروریستی و ممنوعه هم ارتباط روباه پیر با منافقین رو روشن‌تر از روز کرده. اعطای پناهندگی سیاسی و حضور رهبران و دفترهای رسمی گروهک های تروریستی موسوم به جنبش الهبازیه که با هدف ایجاد تفرقه قومیتی و اقدامات تروریستی در ایران تشکیل شده هم سندی بر همدستی لندن با این تروریست هاست. تروریست هایی که سال 1359 با استفاده از سکوت پلیس دیپلماتیک انگلیس به مدت 6 روز سفارت جمهوری اسلامی ایران تو لندن را اشغال کردند و دیپلمات های ایرانی را گروگان گرفتند. دامن زدن به اختلافات مذهبی مسلمانان از طریق چند ده شبکه ماهواره‌ای متعلق به یاسر الحبیب تبعی انگلستان و فرقه شیرازی ها و موسوم به شیعه انگلیسی از فعالیت های دیگه روباه پیر در همین راستا تعریف میشه. اینها تنها نمونه هایی از حضور گروه های تروریستی و تفرقه افکن در لندنه. گروه هایی که از تریبون ها و رسانه های رسمی بریتانیا از جمله بی بی سی ترویج و حمایت میشن.
سپاسگزارم از اینکه همچنان برنامه کاوشگر رو دنبال میکنید. ساعت 9:37:35 است و سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان ما پیوستید. اون سوال آخری که از آقای دکتر میرطاهر پرسیدم در مورد این دوتا تفکر که ممکنه وجود داشته باشه در میان ما مردم چه باید فکر کرد، حتما از کارشناس بعدیمون آقایی هم خواهم پرسیدی که برخی احساس میکنند که خب، یعنی میگویند که خب بریتانیا بله برای من و شما بده، ولی چون برای ملت خودش خوبه پس حتما امپراتوری خوبی است، و برخی دیگر میگن که چون باید یک قاعده انسانی بر دنیا حکومت بکنه برابر این تجاوز به حقوق ملت ها به هر ترتیبی و به هر دلیلی نکوهیده است و جایز نیست. یه چیزی میخواستم در مورد این چهار تا دعوا بهتر از دو تا دعواست بگم. ما میبینیم که در هند این اتفاق افتاد، یعنی مثلا اون زمانی که آقای گاندی شروع کرد در هند مبارزه کردن برای انگلیسی ها آمدند یکی دوتا گاندی دیگر بسازند که یه دونه گاندی تو هندی نباشه بلکه دو سه تا گاندی دیگر باشن. یه قسمتی از این انرژی گاندی ها صرف سرشاخ شدن با همدیگه بشه، ولی خب موفق نشدند به خاطر بافت فرهنگی هندوستان و اعتقادات مردم هندوستان و حالا آزادی خواهیشون در اون بازه زمان. واقعا موفق نشدند که گاندی دیگری خلق بکنند و گاندی توانست موفق بشه. میخوام بگم که این اتفاق چهار تا دعوا بهتر از دو تا دعوا است. درسته که جزء اعتقادات چهار قرنه انگلیسی است، اما همیشه هم موفق نبوده. خیلی از جاها انگلیسی ها وارد شدند برای تجزیه، وارد شدن برای فرقه سازی و برای درست کردن دو تا دعوای بیشتر و نتونستند و از کارزار خارج شدن. بریم سراغ صدای گرم شما که با ما تماس گرفتید و پیامک هایی که برای ما فرستادید. دو بیست چهل هزار و دو بیست پنجاه نه صد و پنجاه دو برای تلفن زدن در اختیار شماست و 3881 برای پیامک فرستادن.
سلام، خسته نباشید. از برنامه خوبیتون تشکر میکنم. دلیل پایداری امپراتوری انگلیس نفوذ در ادیان جهانه. تو همه دینا نفوذ کرده و کار خودش انجام میده. تو کشور خودش مردمش از دست خودش راضی هن. الان کشورهایی که به هم میریزه مردمش از دولتش ناراضن. کسی نمیتونه کشور رو به هم بریزه. از خود مردم شروع میشه. این مردم خودش هم نگه داشته تو دینای دیگه هم دستکاری میکنه و داره حکومت میکنه. دیگه ممنون از برنامه خوبیتون.
دوست پیامک فرستادن و گفتن اساس تشکیل فرقه ها و مذاهب جعلی و ایجاد نظام طبقاتی همین انگلیسی هاست. اونها از اول بودن، انگلیسی ها هستن، اونها بودن که از اول موافق این جریانات بودن.
شاید بتوان رمز و راز بقای امپراتوری بریتانیای کبیر را در مقایسه با سایر استعمارگران اون دوره مثل پرتغالیا، اسپانیولیا و یا فرانسوی ها در این یافت که شما زمانی که مثلا به آفریقا برید دیداری داشته باشید از شرق و یا غربش، میبینید در بخشایی که استعمارگر بوده و اونجا رو استعمار کرده بوده به خوبی فرهنگ اون ملت تا اونجایی که لازم میدونسته اونو حفظ کرده، ولی مثلا در قسمت غرب آفریقا که استعمار فرانسه بوده اونا یک کپی نامناسبی از فرهنگ فرانسوی رو در خودشون پذیرفتن و فعلا دارن نشون میدن، یا استعمارگر اسپانیولی و یا حتی پرتغالی.
حتما در مورد این بخش از صحبت‌های آقای آریابان من تو قسمت بعدی میخوام صحبت کنم، مربوط به چیزی است که مربوط به بخش بعدی بود. محمد از ری برای ما نوشته که دو تا نکته هست که میخوام بگم. یکی این که انگلیس از چند صد سال پیش فعال‌تر شده و دوم این که کارهای انگلیس بسیار پنهانی شده و تأثیر مستقیم روی اتفاقات دنیا میگذاره اما نه به طور عیان.
با سلام و سپاس از برنامه خوبتون، میخواستم علت دوام سلطنت انگلیس رو آقای عبایی مطرح کردن و ازتون برسونن که تنها و تنها دلیل عقلانیتی که باعث دوام سلطنت این حکومت شده و در ضمن انقدر مدیریت و عقلانیتی ناخوبه که کانادا که رفراندوم گذاشتن از زیر بار استعمار این کشور بیان بیرون، خود مردم رأی منفی دادن، قبول نکردن، خواستن که زیر استعمار انگلیس بمونن. پس اینا همه نشانگر عقلانیت این پادشاهیه. خیلی ممنون.
این هم نظری است. دوستان گفتند که سلام خدا قوت، انگلیسی ها مردمی بودند که در جنگ بسیار خونریز و بیرحم بودند. تاریخ نشون میده که به خاطر یک دانه گندم آدم میکشتن و از دیرباز حداقل چیزی که از تاریخ برمیاد اینه که جان آدم ها برای انگلیسی ها کوچکترین ارزشی نداشت.
راجع به موضوع برنامه‌تون امروز راجع به استعمارگری انگلیس، اگه برگردیم تاریخ رو مرور کنیم، شاید از طریق زور و جابجا کردن نیروهای نظامی کشور رو به استعمار خودشون درمی‌آوردن که این هزینه بر بود براشون، و تقریبا اگر مرور هم کنید دوباره تاریخ رو می‌بینید که کم 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 شروع کردن با افکار مردم استعمار کردن کشورها، مخصوصا مثلا الان توی هند یه دین جدیدان اومده، معبدی دارن، نای هندی موهاشون رو تقدیم میکنن به معبد و اون موها برمیگرده به انگلیس و آمریکا و آلمان، تبدیل موهای مصری میشه. یه نمونه کوچیکش اینه.
کاوشگر.
من یه بخشی رو آماده کرده بودم واسه این برنامه که هم یه تلفن مرتبط باش داشتیم، تلفن آقای آریوبان، هم یه پیامک مرتبط باش داشتیم که من نخوندم، گذاشتم تو همین بخش بخونم، از محمد حسین از کرمان. اول بریم سراغ تلفن آقای آریابان. ایشون گفتن که انگلیسی‌ها برعکس فرانسوی‌ها هر کشوری رو که به عنوان مستعمره فتح کردن تلاش کردن که فرهنگ اون کشور رو حفظ بکنن. قبلا گفتیم که یکی از قواعدی که انگلیسی‌ها سال‌هاست رعایتش کردن این بوده که 4 دعوا بهتر از 2 دعواست. یکی دیگر از قواعد اینه که بهترین شخصیت برای جنگیدن با یک ملت شخصیتی برآمده از خود اون ملته و چنانچه اون شخصیت پیروز شه خودش بهترین فرد برای حاکمیته. یعنی برعکس فرانسوی ها و پرتغالی ها که هر جایی رو میگرفتن یک حاکم فرانسوی یا یک حاکم پرتغالی میگذاشتن، انگلیسی ها هر جایی رو که فتح میکردن یک شاهی رو به زیر میکشیدند، پسر اون شاه رو میگذاشتند برای سلطنت کردن به همون سرزمین. ببینید چقدر این اتفاق پیچیده و عجیبه. هر جایی رو میبینید که وارد شدند انگلیسی ها و دولتی رو سرنگون کردند، شاهی رو سرنگون کردند، از همون دودمان کسی رو گذاشتند برای امپراتوری، میتونید رد پای این سیاست رو ببینید. و هر جایی که میبینید کسی رو بیرون کشیدند از یک جامعه و از او دشمنی برای همون جامعه ساختن، این هم باز یکی دیگر از قواعد انگلیسی است که در این 300-400 سال مکررن در ادوار مختلف تاریخی تکرار شده. اما در مورد یه پیامک، کارشناسمونم پشت خط هستن، من سعی میکنم زود این بخش تموم کنم. اما در مورد پیامک، ببینید پیشتر انگلیسی ها میرفتن جایی رو میگرفتن، مثل اسکاتلند جنبش ویلیام والاس هم رخ میداد و ویلیام والاس هم کشته میشد و پرچم انگلیس رو میزدن در اون کشور و تمام میشد، کار میرفت پی کارش و امپراتوری زور بود، هر کسی که زورش نمیرسید از کشور خودش دفاع بکنه طبیعتا لشکر میکشیدند و اون کشور رو میگرفتن، کمون که در مشرق زمین هم به همین ترتیب بود. اما پس از این که مفاهیمی مثل حقوق بشر، مثل آزادی، مثل استقلال، مثل وطن پرستی تو دنیا به خصوص در رسانه‌های نوین آمد در صدر جدول مفاهیم جهانی قرار گرفت، دیگه نمیشد به این سادگی ها رفت مثلا 1000 نفر کشت یه شهر رو گرفت، باید از شیوه های دیگری استفاده میشد. مستعمرات دیگه کم کم درشون نسل هایی به دنیا می اومدن که خواستار آزادی و جدا شدن بودن. اینجا اتفاقی که میافتاد این بود، که انگلیسی ها می آمدند و شیوه های خودشون رو به روز رسانی می کردن. یعنی در حالی که مثلا در جایی مثل اسکاتلند تمام ساختار دولتی رو استحاله کرده بودند، در جایی که مثل کانادا تمام ساختار دولتی در ید اونها بود، میگفتند که دقیقاً الان وقت برگزاری رفراندومه، بیایید مستعمره بودن یا نبودن رو به رأی بگذاریم. و با این کار که میکردند باعث میشدند که چهره جدیدی اون مستعمره به خودش بگیره. در واقع حالا مستعمرات خود ساخته رو میساختن، مستعمرات خودخواسته، مستعمراتی که مردم در طول سالیان اظهار کرده بودند که ما راضی هستیم از اینکه زیر یوغ انگلیسی ها هستیم و پرچم انگلیس در گوشه پرچم ماست و میخوایم که آینده‌ام به همین ترتیب باشه. حالا این پیامک رفت، میخواستم بخونم براتون که رفت. آقای دکتر سید داوود آقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر آقایی سلام میکنم به شما و صبحتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، صبح شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر آقایی متشکرم از اینکه با ما صحبت میکنید. دقایقی پشت خط بودید و بخشی از صحبت‌های بنده رو شنیدید. شما چی فکر میکنید در این رابطه؟
بله، خب همونطور که جناب عالی فرمودید و شنوندگان محترم برنامه هم کم و بیش مستحضر هستند، انگلیسی ها سابقه دیرپایی در اعمال سیاست‌های استعماری دارند و در واقع در یک برهه زمانی همونطور که معروف و مشهور هست خورشید در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کرد، یعنی بخش وسیع از عالم تحت استعمار انگلیسی ها بود و انگلیسی ها در واقع برای چپاول منابع سرشار و عظیمی که در این مستعمرات بود سلطه خودشون رو به انهای مختلف در این سرزمین ها اعمال می کردن. دولت ها در واقع دستنشاندگانی رو روی کار می آوردن که به نمایندگی از روی اونها سیاست ها رو دنبال کنند و به هر حال از این طریق به عنوان یک قدرت برتر برای مدت زمان طولانی بر بخش وسیع از جهان سلطه داشتن که در سایه آگاهی هایی که ملت ها پیدا کردن به کمک در واقع تکنولوژی های پیشرفته، ارتباطاتی که امکان پذیر شد و در واقع تحولاتی که در عرصه های مختلف زندگی بشر رخ داد، جامعه بشری کم کم به این جنبندی رسید که باید بر سرنوشت خودش حاکم بشه و در واقع ملت‌های تحت سلطه و تحت ستم کشورهای استعماری به تدریج نجات پیدا کردن، به استقلال رسیدن و بر سرنوشت خودشون حاکم شدن، که بحث اسکاتلند یه بحث دیگری است که اگر سوال بفرمایید من خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، آقای الان می‌دونیم که یه موج جدیدی هم از این آگاهی بعد از سال 1995 به هر حال در دنیا آغاز شده، قوام پیدا کرد. یعنی الان خیلی از این کشورها دارن در مورد استقلال صحبت می‌کنن، کشورهایی که هم به طور رسمی مستعمره کشوری دیگر هستن، هم به طور غیر رسمی و پنهان. اما چه چیزی در دنیا وجود داره که باعث میشه که این کشورها موفق نباشن، علی‌رغم اینکه این تفکر درشون قوام اومده که ما باید استقلال خودمون رو به دست بیاریم، اما توفیقی نداشتن تو این چند سال؟
بله، ببینید، یک فضای پارادایمی بین المللی حکایت از این داره که بعد از جنگ جهانی دوم، به دلیل اینکه خب در سایه اعمال سیاست نظام قیمومت کشورهای ذره‌ای زیادی روی کارم، یعنی به استقلال رسیدند در جزایر، به ویژه در اقیانوس آرام و در گوشه و کنار جهان، مستعمره سرزمینایی که قبلا مستعمره آلمان و یا امپراتوری عثمانی بودند و در سایه جنگ جهانی اول این دو کشور، یعنی امپراتوری آلمان و عثمانی، شکست خوردن، دیگه نمیتونستن در واقع اداره کنن این سرزمین ها رو. جامعه ملل یه طرحی تحت عنوان نظام سرپرستی رو ارائه داد که بخشی از این سرزمین ها در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم به استقلال رسیدن، بخش قابل توجهی هم ماندن و اداره اونها به نظارت بر اداره اونها به سازمان ملل متحد افتاد تحت نظام قیمومت. به هر حال این سرزمین ها هم به تدریج به استقلال رسیدن، آخرینشون پالاو بود در اقیانوس آرام و مجموعه از دولت های کوچک و بزرگ، سرزمین های کوچیکی که به استقلال رسیدن، اینها در واقع مشکلاتی را برای جامعه بین المللی به ارمغان آوردن، نمیتونستن و نمیتوانن خودشون رو اداره کنن، در سازمان های بین المللی با مشکلاتی روبرو هستن. به هر حال از این منظر جامعه بین المللی علارغمی که تلاش کرد ملت هایی که خواهان بودن و تحت نظام قیمومت قرار گرفته بودن به استقلال برسن، ولی غافل از این هم نبود که اینها مشکلاتی رو برای خودشون و برای جامعه بین المللی به دنبال آوردن. لذا رویکرد پذیرفته شده بعد از جنگ جهانی دوم نه در مسیر استقلال بلکه در مسیر خودمختاری ملت‌ها قرار گرفت و در سازمان ملل و در نهادهای بین المللی، در مجامع بین المللی، رویکرد غالب این هستش که از روندهای استقلال طلبی حمایت نکنند بلکه از روندهای خودمختاری حمایت لازم رو به عمل بیارن. این خودش مشکلاتی رو برای ملت‌هایی که به دنبال استقلال طلبی بودند به بار آورده، ولی اونایی که در مسیر خودمختاری قرار گرفتن، حمایت‌های لازم ازشون به عمل اومده.
سپاسگزارم آقای دکتر سید داوود آقایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آرزوی سلامتی می‌کنم براتون و خدا نگهدار.
متشکرم، ممنون هستم، خداحافظ.
با نگاهی گذرا به گذشته میتونیم به نقش اساسی انگلیس در غرب آسیا برای تزیین ملت‌ها برسیم. صفحات تاریخ پر از داستان دخالت‌های انگلیس برای وارد کردن فرقه‌های مختلف به کشورهاست. اونها به خوبی میدونن که برای نابودی یک کشور کافی ملت اون رو هدف بگیری و برنامه‌ریزی دقیقی برای چند پاره شدن ملت‌ها طراحی کنی. این دخالت‌ها همچنان ادامه داره و با تمام قوا با سیاست جدا کن و غالب شو به دنبال تجزیه آرام ملت ایران هستند، تا جایی که با تغذیه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و هزینه کردن پول‌های هنگفت در حال سرمایه‌گذاری بر روی این شبکه‌ها هستند. اونها با پرورش افرادی متوهم سعی در الغای جریان سلطنت طلبی و در نتیجه تفرقه افغانی میان مردم رو دارن.
اون که درباره نسخه ای از قانون اساسی برای آینده ایران حرف زد.
چند ماه پیش که توی منزل پرزیدنت ترامپ توی مورولاگو، من مهمون منزل ایشون بودم، توی سخنران بریفینگی که درباره ایران داشتم سر میز شام ایشون، تمام خانواده‌شون هم حضور داشتن، وقتی من یه نسخه از همین قانون اساسی پیشنهادی رو به پرزیدنت ترامپ تقدیم کردم، با حیرت نگاه کرد و گفت واو، که بعد همون نسخه رو به دکتر آلن دورشوویتز، میشه گفت خدای حقوق اساسی توی آمریکا، استاد بزرگ دانشگاه هاروارد که اونجا هم حضور داشت، درباره پرونده مولر ایشون صحبت می‌کرد، پرزیدنت ترامپ نسخه از قانون اساسی رو از دست من گرفت، داد به پروفسور دورشویتس و گفت میخوام نظر تو به ما بگی درباره اینکه این چطور هست این سند.
خوندن تاریخ به ما کمک میکنه بدونیم تفرق افکنی های انگلیس چطور اتفاق افتاده و هوشمندی و سواد رسانه‌ای اجازه نمیده در تله رسانه‌ای اونها برای تجزیه‌گری گرفتار بشیم.
محمد فیروزبخت برای من نوشته که این آمار شاید برای اونایی که فکر میکنن اساس کار انگلیسی ها عقلانیت جالب باشه که حدوداً 9 میلیون نفر ایرانی در 100 سال پیش در جریان قحطی که انگلیس به وجود آمد کشته شدند. نیمی از جمعیت ایران رو انگلیسی ها به واسطه به وجود آوردن یک قحطی کشتند. حتما در مورد قحطی ما یه برنامه خواهیم داشت، به خاطر اینکه ما پژوهش های میدانیمون نشون میده، پژوهش هایی که در حد همین خودمون هست و شنوندگانمون نشون میده که در مورد قحطی 100 ساله که یکی از مهمترین وقایع 1.5 قرن گذشته ایرانه، کمترین اطلاعات رو مردم دارن، یعنی اصلا چیز زیادی در موردش نشنیدن. حالا کاش که همکاران خبرنگار من، کاش که همکاران فیلمساز من که در اونه که دیگه همکار ما نیستم، کاش که فیلمسازان، کاش که روزنامه نویسان و فیلمنامه نویسان و نمایشنامه نویسان بیان یه مقداری به این جریان قحطی توجه کنن، چون واقعا مطالعات نشون میده که مردم اطلاع زیادی در موردش ندارن. اون پیامکی که گم شده بود پیدا شد، متنش اینه که سلام، امروز بریتانیا از روش قدیمی برای استعمار استفاده نمی‌کنه، با ابزارهای خودش استعمار فرانوینی رو رقم زده و با استفاده از اون کاری میکنه که مثلا مردم کشوری بین مستعمره بودن یا آزادی بودن به مستعمره بودن رأی میدن. این ابزار رسانه است که به واسطه اون غرب زدگی رو در میان کشورهای دیگر رواج میده. حالا من بقیه پیامک چون طولانیه نمیخونم. یه پیامک دیگه برامون رسیده، گفتن سلام، داستان مستر چیچاک درسته؟ اسمش مستر جیکاکه در واقع. اگه منظورتون همون جاسوس انگلیسی است که در مسجد سلیمان وارد میشه و یه سری کارهای عجیب و غریبی میکنه و به زعم مردم اون زمان کراماتی داشته و بعدم غیبت میکنه، بله، داستان مستر جیکاک درسته. و یکی از کارکشته ترین جاسوسای انگلیسی بود که اومد در میان بختیاری‌ها زبان بختیاری یاد گرفت، زنی از بختیاریان اختیار کرد، با اونها زندگی میکرد، نقش درمانگر رو داشت، همراه اونها کوچ میکرد و شعر میخوند. و وقتی که مصدق آمد و خواست که نفت رو ملی کنه در کشور و اون مشقات رو تحمل کرد که نفت ملی بشه، اولین تظاهرات رو مستر جیکاک اونجا راه انداخت و شعاری طراحی کرده بود با لهجه بختیاری. مستر جیکاک، ببینید یه انگلیسی که اومده به کجا میرسه که یه بیت شعر میگه و اون بیت شعر اینه: تو که مهر علی من دلته، نفت ملی سینه چنته. یعنی فکر کنید که یک همچین شعاری رو آیا میتونه یه انگلیسی طراحی کرده باشه یا نه. و این جاسوس های انگلیسی چقدر کارشون رو بعضی وقتا خوب انجام میده. شاد و تندرست باشید هر کجا که هستید و هفته وحدت هم بر شما مبارک. خدا نگهدار.
صنایع غذایی زرین ظفر، تولید کننده محصولات توتیام، با شیرالات روز دنیا، مواد اولیه با کیفیت، 20 سال تجربه، دارای نشان افتخار به عنوان صادرکننده نمونه و تندیس رعایت حقوق مصرف کننده. توتیام، نشان ملی، افتخار ملی.
چینچینه همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چینچینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چینچین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره، همه چینچین یادت میمونه، چینچین دوست
به شیشه ی چینچین.
جوینه گرژی یادته که باشه بی، چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوینه رهون بخور و شزون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه رهون، رهون با جوینه خودتو با میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوینه رهون،
بیسکویت جوین ریحان،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
سلام به همه.